أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. يمكن التخلص از شبهه اباییه به وجهین. وجه اول این هست که اگرچه استصحاب بقاء اون شیئی که متنجس می دانیم شده بود قبل از اینکه ما یک طرف اون عبا رو بشوریم و تطهیر کنیم، این استصحاب جاریه و ریب فیه، و همونطور که در مصباح الاصول فرمود ما اشاره میکنیم، میگیم اون نخی که قبل از شستن در اثر ملاقات متنجس شده بود، آیا اون نجاستش برطرف شده یا نه، استصحاب بقاء نجاستش میکنه. یا میگیم اون طرفی که متنجس شده بود از این عبا، قطعا ولو ما نمیشناختیم او را، فقط علم اجمالی بهش داشتیم، نمیدونیم اون تنجس اون طرف برطرف شده یا نه، خب استصحاب بقایش رو داریم. اما این کفایت نمی‌کنه برای اینکه ما بگیم الان ملاقی متنجس شده. چرا؟ و این همین نقطه اختلاف بین این بیانی است که عرض می‌کنیم با اون چه که در مصباح الاصول فرمود. این مقدمه درستی است که در مصباح الاصول فرمود، اما این امر دوم، همونطور که آقای نائینی فرمود، ما برای سرایت نجاست به ملاقی دو چیز لازم داریم. یک، اینکه اون ملاقا یا به علم تفصیلی یا علم اجمالی بدانیم که متنجس است، و یا این و دو، اینکه بدانیم با اون نجس ملاقات کرد. این دوتا اگر محقق شد، وقت موضوع فقط تنجس الملاقی محقق میشه و این حکم بار میشه. حالا ببینیم در ما نحن فی آیا این مطلب تحقق داره؟ آی خوی قدس سر رو به حسب مصباح فرمودن چی؟ فرمودن ملاقات هم بالوجدان حاصله. پس این که اینجا متنجس وجود داره با تعبد شرع که استصحاب باشه ثابت میشه، ملاقات هم امرون وجدانی یون، خب فرض اینه که این ید با تمام این عبا ملاقات کرده، یا بعد از اینکه یک طرف عبا رو شستیم کل عبا رو فرو کردیم در یه آب قلیلی، خب این آب قلیل با تمام جوانب و اطراف و خیت این عبا ملاقات کرده، پس ملاقاتشون فرمود وجدانی است. و الملاقاتو ثابتتون بالوجدان، پس یک جزء را به اصل و یک جزء را به وجدان ثابت میکنی. اشکال در همین جاست که این که میگیم ملاقات وجدانی هست، این مغالطه است. ملاقات با همه ابعاد عبا وجدانیه، اما ملاقات با نجس چی؟ ملاقات با نجس جز از راه مثبت بودن اون استصحاب بقاء نجاست امکان نداره. یعنی شما بگید که اون نخی که متنجس شده بود، شاعر میگه متعبد میکنه به اینکه اون نخ هنوز هم متنجس پاک نشد. خیلی اما اینکه حالا دست من با اون ملاقات کرده یک واسطه عقلی میخوره، میگیم خب اون نخ کجاست؟ اون نخ حتما در همین ابا باید موجود باشه. پس حالا که اون نخ در این ابا باید موجود شاره، به چیز معدوم که نمیگه که تعبد نمیفرماد به نجاست او، پس اون نخ رو که شاره داره میگوید متنجس است، این یا اون سطرفی را که شاره میگوید متنجس است، اون قهرن در اینجا موجوده. پس بنابراین دست من هم که با تمام این جاها ملاقات کرده، یا اون آب با تمام این ابا ملاقات کرده، پس ابا هم با اون ملاقات کرده. بلا وجدانن انسان به حساب وجدان که مراجعه میکنه میگه این دست من با متنجس ملاقات کرد. خب اگر این کار بخواهیم بکنیم بگیم این لازمه رو، اون بالا رو که میدونیم آب کشیدیم، پس باید بگیم متنجس حتما در کجاست؟ در این قسمت پایین. میتونیم این حرف رو بزنیم بگیم متنجس الان اینجاست، قسم بخوریم متنجس اینجاست. بنابراین ملاقات با عبا فرق میکنه، با تمام ابعاد و اجزاء عبا فرق میکنه با اینکه بگیم ملاقات با متنجس انجام شده. ملاقات با متنجس هیچ وجدانی نیست، مشکوک، برای اینکه شاید متنجس همون طرفی بوده که شستیم و الان این طرفی که باقی مونده و نشستیم اصلا متنجس اینجا نبود. پس کجا ما میتونیم بگیم با اون که حتما ملاقات با طرف بالا که ملاقات کرده که متنجس اونجا نیست، پایینم که مشکوک متنجس هست یا نیست، پس چطور میتونیم بگیم وجدانن ملاقات با متنجس شده است؟ بنابراین اینجا یه مغالطه است. ملاقات با ابعاد و اجزاء ابا شده است، اما وجدانا نمیتونیم بگیم ملاقات با متنجس شده است. بخوایم بگیم ملاقات با متنجس شده است، باید اینجور استدلال بکنیم، بگیم خب شاره فرموده اون نخ متنجس اینجا هست هنوز، حتی بعد از شستن اون قسمت نخ متنجس در اینجا هست. خب وقتی نخ متنجس در اینجا بود، پس لازمش اینه که اگه دست من ملاقات کرد بگیم بابو. و دیگه این اگه بخوایم اینجوری استدلال بکنیم، حتی لازم نیست با تمام این ابا هم ملاقات بکنیم، یعنی حتی قسمتی که طاهر کردیم و تغسیل کردیم شستیم، بلکه فقط با همین قسمتی که نشستیم، چون معقول نیست که شاره عقلا بخواد بفرماید اون متنجس اون قسمتی است که شما تطهیر کردید. بنابراین این مطلب که در کلمات بزرگان بود، که بعضی از بزرگان مثل شهید سعد بود یا مثل آقای نائینی بود، که اینجا اصل مثبت می شود و البته به بیانی که اون بزرگواران فرمودن مناقشه بود، اما اصل این مدعا که اینجا ما بخواییم میگیم ملاقات با نجس مثبت است، این اصل مدعا حرف درستیه. وقتی انسان تأمل میکنه میبینه این حرف درسته و خلط است بین ملاقات با ابعاد ابا یا ملاقات با متنجس که این موضوع برای تنجس ملاقی است. بله 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 نه، چون میگیم اون در اونجا میگیم این عبا، بله این عباییه که شاره حکم کرده، در اونجا شاره حکم کرده یکی از عباز همین عبا الان متنجس، نه حالا از یکی از ابعاد همین ابا متنجسه. و فرض اینه که اینجا وقتی که من به همه این خدمت شما عبا دست مالیدم، پس میفهمم یکی از جاهایی که نشستیم که، پس یکی از جاهایی که شعار تعبد کرده یا بالاست یا پایینه، بالا و پایینم که تقصیر نشده، پس دست من به همون حتما اصابت کرد. اما در ما نحنفی این چون یه طرف رو آب کشیدیم یه طرف رو شستیم، در اینجا چطور دست من با متنه وجدانن بخوام بگم با اونی که شعار تعبد کرده؟ اگر بخوام بگیم با اون که شعار تعبد کرده، حتما اون قسمتی است که نشستم، این لازمه عقلش. اون طرف بالا هم که قد داره متنجسی وجود نداره، پس بنابراین چجور با متنجس دست من ملاقات کرده؟ این لازمه اون استصحاب است که بگیم اینجا با متنجس ملاقات کرده است. بله، ولی این بله، پس بنابراین میگه میگه اینجا متنجس وجود داره، اما اینجا خصوصیتی داره چون یه بخشی رو شستیم، وجدان نمیتونیم بکنیم که دست من با متنجس ملاقات کرده است، وجدان. اما بخوایم بگیم باید به اصل مثبت تمسک کنیم، بگیم خب بعد از اینکه شعار حکم فرموده است به اینکه در اون نخ متنجس هنوز وجود داره و منم که دستم به همه خورده، پس بنابراین با اون ملاقات کرده است، این لا یمکن الا به این که به اصل مثبت باشه، چون این مقدمه رو باید ضمیمه کنیم، بگیم شارع فرموده اون نخ اینجا وجود داره، اون قسمت اینجا هنوز وجود دارد، یعنی اون نخ متنجس هنوز وجود دارد، و بعد بگیم که اون نخ متنجس قهرن اون بالا که نمیتونه باشه. بله؟ بله، ولی من الان نمیدونم، وجدانم میتونم بگم با اون ملاقات کرده؟ نه، شاره که منو متعبد نمیکنه به ملاقات، شاره منو متعبد میکنه میگه اون نخ نجسه، منو به اینو که محقق خویی هم فرمودش یا در کلام آقای نائینی بود، شاره وقتی ما میاد میفرماد بگو من حکم میکنم که دست تو با متنجس ملاقات کرده است، بله، یاد شاره ما رو متعبد به این جهت بکنه، درست. اما شاره که متعبد نکرده، شاره متعبد کرده که اون نخ متنجس وجود داره هنوز در این هوا، در همین هوا میگه، بله میگه در این هوا وجود داره، خب حالا یکی یکی در این هوا وجود داره، خب حالا که وجود داره آیا من باعث میشه که وجدان کنم که دست من با اون ملاقات کرده؟ یعنی الان میتونم قسم بخورم دست من با نخ متنجس ملاقات کرده؟ نه، شاره که نیومده تعبد بکنه که بگو دستت با اون ملاقات کرده، باید خودم وجدان کنم، یعنی مقدماتی در نفس من منعقد بشود که در پرتو اون مقدمات نفس من قانع بشود، خودش صرف نظر از تعبدش است به این که دست من ملاقات کرد با اون متنجس. این جز این که بیام اینجوری بگیم بعد از اینکه شعار فرمود اون نخ هنوز متنجس است، پس اون نخ متنجس هم که بیرون از این عبا نیست، پس توی این عبا هست و حتما باید اون قسمتی که شستیم دیگه نمیشه باشه، حتما در این قسمتی است که نشستیم، بعد بنابراین وقتی من خب اگر اینه لازم نیست اولا با همه ملاقات کنه، فقط با این طرف دیگه نشستیم ملاقات کنه، باید این که باید میکنه. چرا میگید باید با اونجا ملاقات کنه؟ اون چه اثری داره در این که من وجدان کنم؟ اون که میدونم اونجا نیست. پس بنابراین تنها راهی که باعث میشه من احراز کنم که دست من با اون نخ متنجس ملاقات کرد، جز این نیستش که از راه تعبد شرط، که چون تعبد کرده به وجود او، نه به تعبد نکرده به ملاقات تو با او، چون تعبد کرده به وجود او، پس بنابراین لازمه عقلش اینه که خب اون که خارج از عبا نیست، منم که با همه عوام دستم ملاقات کرده، پس بنابراین باید با او ملاقات کرده باشه، و این جزء موضوع فالملاقی نجسان این رو باید از این راه بگم. بله؟ از به وجدان نیست دیگه. بله؟ ما قبول نداریم دیگه، داریم همین رو اشکال میکنیم. آقای کوهی چی فرمون؟ آقای کوهی فرمون ذم وجدان به اصله. اصل گفت اون نخ هنوز متنجس است. وجدانن هم که میدونیم ملاقات کرده با تمام ابعاد. اینجوری گفتن دیگه، همین بود که خوندم دیگه. بله. فهذا الخيط او الطرف محکوم بالنجاسه للاستصحاب والملاقات ثابتتون بالوجدان اذ المفروض تحقق الملاقات مع طرف الاباء فيحكم یا فيحكم بنجاسه الملاق لا محاله. بخشی از کلام ایشون گفتیم حقمون که در مقابل آقای نائینی فرمود، که آقای نائینی فرمود کانه تامس اینجا نجاست موجود است. نجاست موجود است میشه کانه تامه، مثل اینکه بگیم آب کر موجود بود در این حوض، الانم موجود است، پس این لباس من با آب کر شسته شده است. خب این مثبت بود. اینم اینجور نه، ایشون درست کردن اینجاشو، گفتن نه ما نمیگیم کانه تامه، میگیم کانه ناقصه، میگیم اون خیتی که نجس بود، اون طرفی که نجس بود به اون اشاره میکنه، میگیم اون باقیه بر نجاست. این قسمتش تام به فرمایش ایشون و این ترمیم میکنه اون اشکال محبوب کلام آقای نائینی رو. اما این که بعد فرمود والملاقات ثابتتون بالوجدان، این میگیم کجا بالوجدان؟ الان شما میتونید قسم حضرت عباس بخورید به دست من با اون ملاقات کرد، لالا اون طرفی بوده که شستی، چطور میتونه بگی با اون ملاقات کرد؟ بالوجدان. پس راهی نداری جز که اینجوری استدلال بکنی. در حالی که نه، ملاقات با کی؟ نه عجبه، نه ملاقات با همون معلومه دیگه، ملاقات با هم ملاقات با هر چیزی، ملاقات با هر چیزی. خب این خلاف عدل است که ما بابا ما که با آقای نانی الان کار نداریم، که ما خودمون داریم حرف میزنیم، با آقای نانی کار نداریم، که میگیم همونجور که ایشون به اونجور معنا ایشون، حالا ایشون شما اونجور معنا کنید، حرف ایشون هم اون نیست، حالا ما اینجور معنا، حالا ما اینجور میگیم، میگیم از ادله چی فهمیدیم؟ آقای نانی هم حتما همینو میگه، نه با یه چیزی ملاقات کنه. اینجا میگیم با همونی که نجسه باید ملاقات با نجس موضوع برای اون نجس باشد. اون نجس خیلی خب ما حال کار خب ما میگیم از ادله واردی در باب سرایت نجاسات و امثال ذلک این مطلب فهمیده میشود که سرایت به ملاقی دو تا شرط داره، یکی این که اون شی نجس باشه یا بالعلم یا به تعبد، دو این ملاقی هم با او، با همونی که نجس است بل این او به تعبد ملاقات کرده باشه. اگه این دوتا درست شد شاره میگه فهو نجس. اینجا این که او نجس است، خیتی از این ابا نجس است، نه کلی، خیتی که قبلا متنجس بود شاره میگه بگو همطور متنجس بای، اینش درست. اما حالا دست من واقعا وجدانن ملاقات با اونی که شاره میگه متنجسه با اون ملاقات کرده وجدانن، مگر اینکه از راه استدلال عقلی بیاد پیش، بگید خب وقتی که شعار فرمود اون خیط نجس وجود دارد، اون خیط نجس که بیرون از عبا نیست، داخل در این عباس مفروض اینه، و شما هم که دستت با کل عبا ملاقات کرده، یا اون آب با کل عبا ملاقات کرده، پس قهرن با او ملاقات کرده است. این نتیجه یک استدلال عقلی است و استصحاب نمیتونه مثبتات عقلی رو اثبات بکنه. بنابراین شبه عبائیه به این نحو ما تخلص میکنیم ازش به فرمایش سید سعد، به این وجه میگیم وارد نیست. نه نمیتونیم قطع، نمیتونیم بگیم با او ملاقات کرده حتما. چرا؟ قطعا اون ممکنه اون متنجس با اون متنجس ممکنه در قسمتی باشه که پاک شده و ما شستیم. میدونم شعار درسته داره میگه میفهمد نجس اینجا هست، ولی من نمیتونم وجدان کنم، هر سر وجدانه، من نمیتونم وجدان کنم که با او ملاقات شده است. بله، چون مگر اینکه بگم شعار اون متعبدون بهش رو میگه، حتی اونجا هم که شستی من متعبدون به من اینکه اونجا هم هست. با نجس فعلی نه. نه 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 با اون چی؟ نه 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 با اون چیزی که الان شعار حکم میکنه به تنجسش، چون اونی که قبلا متنجس بوده احتمال میدم پاک شده باشه، با اون که نمیتونم بگم با اون چیزی که قبلا نجس بوده الان ملاقات کرده، شاید همون قسمتی بوده که پاک شده، نمیتونم بگم با اون چیزی که قبلا نجس بود دست من هست. بله با اون چیزی که قبلا نجس بود، ولی الان معلوم نیست اصلا نجاست رو داشته باشه، ملاقات کرده، این درسته، اما الان نمیتونم بگم با چیز نجس با اون، مگر به اصل مثبت. ولی چون چرا؟ برای اینکه اون قسمتی که نجس بوده لاله اون قسمتی باشه که پاک بوده، پاک شده است. انصاف اینه که این اصل مثبت، این بیان در اینجا درسته و فرمایش سید سعد اینجوری قابل جواب. این یک راه برای تخلص. راه دوم برای تخلص اینه که بگیم در اطلاق ادله استصحاب نسبت به این مواردی که مستلزم یک امر مستغرب و مستبعد عرفی است، اطلاق ادله استصحاب یا وجود نداره به خاطر احتفافش به این استغراب و استبعاد عرفی، و یا لااقل مشکوکه، که همونطور که در مقام توضیح شبهه عبائیه گفته شد، این بود که بعد از آن که ما یک طرف عبا رو شستیم، خب وقتی که دست ملاقات میکنه با اون طرف ناشسته، میگیم این دست پاکه، تا اومد ملاقات کرد با طرف شسته میگیم اون نجسته. این خیلی مستغرب عرفن که مگه ملاقات با طاهر باعث تنجس میشه؟ یا برعکس، اون موقعی که با طاهر ملاقات کرد، خب قطعا پاکی، اون طاهره دیگه، همین که اومد با این طرف ملاقات کرد باید این نجسه. با این که شما میگید آقا ملاقات با بعض اطرافش رو به این محصوره پاکه، چجور شد اینجا نجس شد؟ اون طرف که مقتول طاهره بود و اینا، حالا با این طرف اومد ملاقات کرد، بگید حتما این متنجس میشه. این استغرابش افته کمتر از اون فرض قبله، ولی بازم مستبعده. خب اینجا عرف که مخاطبه به ادله استصحاب لا تنقض الیقین بشک، آیا عرف میگه اشاره اینجا هم این استصحاب هم اینجا رو حجت کرده با اینکه همچین تالی فاسدی داره، تالی مستغربی داره، تالی مستبعدی داره؟ یا میگه نمیدونم، یا حتما نه. و این که محقق خوبی قدس سر رو فرمود، در کلامشون فرمود که این تفکیک در اصول، فإن التفکیک فی الاصول کثیر و جدا، و پس بنابراین اشکالی نیست این که ما مثلا بگیم جاهای دیگه ملاقی احد اطراف پاکه، اینجا بیان بگیم پاک نیست. این ما زیاد داریم مواردی که شارع میبینیم تفریق بین مستمعات فرموده در اصول. فرض کنید اگر کسی با یک مایع مردد با یک مایع وضو گرفت، بعد شک کرد که این به خدمت شما هست که بوله یا آبه، خب در اینجا ما هم میگیم حدث باقی است، استصحاب بقا حدث میکنه. از اون طرف آیا این دست و پاش و محال وضو پاکه یا نجسه؟ میگیم پاکه. استصحاب بقا طهارت اینا رو میکنیم، خب اگه اینا پاکه پس لازمش اینه که این آب باشه نه بول. از اون طرف میگیم حدث باقیه پس لازمش که این بول باشه. اما این از هر فقیه به برسی اینجا همینو میگه، میگه حدثت باقیه ولی بدنت پاک. یا اینکه حالا اینو تفکیک شده دیگه، یا اینکه شما میبینید اگر کسی داره از شهر خارج میره میخواد تو سفر، به یه نقطه میرسه نمیدونه از حد ترخص عبور کرده یا نه، میخواد نماز بخونه، میگید چه نمازی بخونه؟ تمام باید بخونه. حالا از سفر داره بر میگرده به همین نقطه رسید، میخواد نماز بخونه، نماز قصد بخونه یا تمام بخونه؟ میگه قصد بخونه. بابا اینجا اگه خارج از حد ترخصه، خب دیگه باید وقتی هم داره از اینجا میمد بیرون، از این شهر میمد بیرون، باید نمازشو قصر بخونه. چرا میگید تمام باید؟ اگه میگید تمام بخونه پس بنابراین چه وقتی برمیگرده اونجا هم باید تمام بخونه، چرا میگید قصر بخونه؟ ولی این تفکیک هست و در احکام ظاهریه و اینجور این تفکیک وجود داره. کسی به خدمت شما عرض که در حج طواف کرد، بعد شک کرد که وضو داشتم یا وضو نداشتم، خب میگه طوافت درسته ولی برای نماز طوافت باید وضو بگیری. طوافت درسته چرا؟ یه قاعده فراغ داری بعد از عمل، اما از اون طرف شک داری وضو داری یا نه، استصحاب عدم حضور و یا حدث اصغر میکنی نمیتونی نماز بکنی، باید بری وضو بگیری. این تفکیکا هست. آقای خوبی میفهم اینجا به هم مثل اونا این. خب آیا این بیان میتونه استغراب رو این استغراب در این موارد تفاوت میکنه با اونچه که در مانحنفی هست؟ در مانحنفی همونطور که بیان میشد میگه آقا شما الان دست من با این طرفی که نشسته بود ملاقات کرد، شارع میگه پاکه، الان ملاقات میکنه با اون طرفی که پاکه قطعیست، میگه حالا دیگه پاک بگه نجس. این تفاوت میکنه با اون چه که در اون مثال ها زده شد. درسته اونجا لازمه یه عقلیش، ولی میگه چهاره میفهمد. خب خدمت شما عرض شد که وضو معلوم نیست که این آب بوده یا آب نبوده، و آدم باید با آب وضو بگیره تا حدث اصغر برطرف بشه. خب تو نمیدونی این آب هست یا آب. از اون طرف هم بدن پاک بوده، خب نمیدونی با بول ملاقات کرده یا با آب ملاقات کرده. اون استقراب این چنینی نداره، این تفکیک ها وجود میپذیره اون رو. اما این در این مانحنفی این چنین نیست. این قول که قد یقال که این بچه استقراب همینه که میگیم آقا این پاک بوده با اون ملاقات کرده، حالا اومده با طاهر ملاقات کرده، میگید متنجس عرف زیر بار نمیره. اما اگه برای عرف توضیح بدی، بگی که ما نمیگیم ملاقات با طاهر تأثیر در نجاست گذاشته، ما میگیم مقارنت داره ملاقات با طاهر، با اینکه حجت تمام میشه بر تحقق موضوعی که شارع حکم به نجاسه. موضوع چیه؟ موضوع این بود که نجس در کار باشه و شما هم احراز کنید که با اون نجس ملاقات شده. اینجا نمیخوایم بگیم اون طاهر باعث شد که دست شما متنجس بشود، نه، میخوایم بگیم وقتی با اون ملاقات شد دیگه ملاقات با تمام اطراف این عبا مقارنت داره، با اینکه با تمام اطراف این عبا مقارن شده ملاقات شده، پس بنابراین موضوع برای اون حکم یتنجس برای اون محقق شده. اینا تقارنه نه دخالت، تقارن تحقق موضوع نجس با ملاقات با طرف طاهر، نه اینکه طرف طاهر موجب نجاست شده تو مستغرب باشه. این قد یقال به این مطلب، جواب این است که بله ممکنه گاهی انسان بیاد این مطلبی رو بر عرف توضیح بده و در اثر توضیح استقرار برطرف بشه، ولی حرف زن اینه که عرف در اثر اون عدم توجه و عدم غفلت این استقرار مغروزه در ذهنش. حالا برای یه کسی بری توضیح بده که اون ملاک نیست، ملاک اون بالفعله، یعنی اون استقرار بالفعلی که در اذهان عامه مردم وجود داره و تعجب میکنن اگه کسی این حرف رو بزنه، مستغرب پیششون کسی این حرف رو بزنه. این استغراب عام که وجود داره، و الا در همون مثالهایی که میزدیم اگر اون رنگ خون که میگفتیم که اگه برای مردم بری اونجا توضیح بدی، برهان فلسفیشو اقامه بکنی و بگی آقا عرض خصوصیت وجودیش این چنینیه که وجود او فی نفسه عین وجود ایل غیره، اصلا عرض میشه یه چیز رنگ باشه ولی روی هیچی نباشه روی. میگیم خب اگه اینجوریه، اینجا که رنگه چجور رنگ از خون بلند شده اومده نشسته رو لباس؟ خب وقتی از اونجا بلند شد با چی همراه بود؟ نمیشه که. پس حتما با مواد خونیه بلند شده اومده رو روی لباس نشسته، از خون هست. خب بله اگر توضیح برش بدی، این مقدماتو خوب باز بکنی، میگه بله هر جا رنگ خونم هست، ولی یه غفلت عمومی از این وجود داره. پس بنابراین یا اونجا اون مثالایی که میزدیم، مثلا میگفتیم اگر شارع فرموده یه مد طعام بده در یه مواردی، فدیه بده، یک مد طعام بده، اون میره از عطاری میگه یه متعام میخره میاره میده به فقیر. خاک و خاشاک درش هست که اگه بخواد غربال کنن، علک کنن، درست بشورن، این ممکنه چند مثقال از یک مد کم بشه. برش اگه توضیح بدیم میگه آره یه مد نیست، ولی غافل از اینه. چون غافل از اینه از ما ادله استفاده کردیم، بیچاره کفایت میکنه همین که میره میخره میده. ملاک استقرابی است که الان وجود داره در اذهان عرف، ولو اینکه به توضیح ممکنه این استقراب از بین بره، ولی توضیحی که داده نشده. حالا شما هم یکی یه گوشه گیر بیار براش توضیح بده، اما این در عرف عام این استقراب وجود داره. وقتی وجود داره چطور میتونیم احراز کنیم که دلیلی گفته لا تنقض الیقین به شک، حتی این صورت را، این صورتی که مستلزم همچین مطلبی است که اذهوک است در نظر عرف، خنده آور در نظر عرف و نمیپذیر مذاق عرفی عرف او را، بگیم که اطلاقات ادله اینجا رو میگیره. پس بنابراین بله در ساعت مسافر نه ببینید، نه نه اون چون لازمه عقلیشه، ببینید اون لازمه عقلیش که پس این مکان نه اینجا اینجوری نیست. میگه آقا دستم که خورد به اونجایی که مشکوک و طهارت و نجاسه گفتی پاکه، الان اومده بعد از اون خورده به اینجایی که قطعی و طهاره، میگه نجسه. نه این نه به این حد نیست استقراب اونجا، نه اونجا خود با تأمل عرفی برطرف میشه، اینجا با تأمل عرفی هم برطرف نمیشه. خب به خدمت شما هست که پس بنابراین حالا هر جا مثل اینجا باشه میگیم، هر جا مثل اینجا باشه ملت طهارت علت دیار، بله بله هر جا مثل اینجا، بله عرف میگه اینجا شاره منو متعبد میکنه به نجاست این برای این که همچین نتیجه بگیره، این معلوم نیست. لااقل اینجوری میگه باید بریم بپرسیم با استغراق، اگر با استغراق اگر زمان امام صادق سلام الله علیه همچین حرفی بود باید بریم از امام سوال کنیم. اینم مقصودشه، یعنی اینجا هم داره میگه استصحاب تا بگه این دست نجسه، تشکیک میکنه، هیچ وقت خودشو محرز این که الان یه اطلاق این چنینید اینجا وجود داره نمیبینه. بابا عجیبا غریبا اونجا به خدمت شما بیشتر موارد او به خدمت شما همون شبهات موضوعی است، در همون خدمت شما است. اونجا هم گفت که لعنک کنت، و اون مرد مشرک کجا بود؟ اونه اون رجل، یه رجل مجهول الحال رو زراره داره سوال میکنه. نه اینجوری نیستش که مخاطب عدله، خود در شبهات موضوعی کجا مشرک شما هزار بله 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 شما مجتهد، مخاطبش مجتهد نیست، مخاطبش عام مردمه، به خصوص بنابراین که ما بگیم که ادله استثناء مثلا انصراف در از موارد شبهات حکمیه، کما یقول به بزرگانی از معاصرین فقها و مراجع، مثلا انصراف داره، مثل مرحوم آقای خونساری یه انصراف داره، اصلا ادله استثناء از موارد شبهات حکمیه انصراف داره. ما شبهات موضوعیه، شبهات موضوعی هم کار مردم، کار عوام، کار همه هست دیگه، چیزی نداره. یاد مردم دادن گفتن آقا یه چیزی که قبلا یقین داشتی بعد شکل میدونست این امام جماعت عادله، بعدا حالا یه چیزای پیش اومده شک میکنه عادل، استصحاب بقای عدالت شد، میدونی اون آب کور بوده، حالا شک داری ازش یه مقداری برداشتن از کریت افتاده یا نه، خب استصحاب کریت، میدونی آب پاک بوده الان شک داری متنجس شده یا نه، استصحاب همه اینا خدمت شما عرض کنم. مخاطبش لا تنقض الیقین به شک، مخاطبش همگان هستند، سواء کان مجتهدان ام مقلدا، فرق نمیکنه. خب به خدمت شما عرض کنم که پس بنابراین اینجوری بله استثناء اینجا بگیم جاری نیست دیگه، این استصحاب در اینجا جاری نیست مگه یه اثری داشته باشه. بله مثلا اگر اون اثر مثلا یک با این عوا دیگه نمیتونه نماز بخونه چون باید با عوای پاک نماز بخونه. اون استصحاب ملاقات ملاقات یه چیز دیگه یه که میگه ملاقی نجسه، اما باید با لباس پاک نجس با لباس پاک نماز بخونی. ولی شارع میگه الان این لباس پاک نیست، درست؟ این لباس پاک نیست نمیتونه باش نماز بخونه. اگر اون نجاست نجاستی باشه که معفو به نباشه اون نمیتونه باش نماز بخونه. این اثر رو داره، اما اینکه ملاقیش در این صورت ملاقیش متنجسه این امر مستغرب نیست. استصحاب برای این جهت چرا نمیشه، ولی برای اون اثر دیگری که مستغرب نیست چرا؟ اشکالی نداره. بله اشکالی نداره اطلاق دیگه، چون این استصحاب با اون استصحاب که این نداره. این استصحاب برای این که این نتیجه رو بگیری مستغربه. خب از این جهت جاری نمیشه. و صلی الله علیه و سلم.